بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. بحث ما در روایاتی بود که دلالت بر وجوب تعلم یا تفقه دارند که مرحوم آخوند فرمود اینها اون اطلاق دلیل براءت شرعیه رو تقیید میکنن. مرحوم آقای سعد فرمودن اینها طوائف گوناگونی هستند. طائفه اول و دوم رو ایشون نپذیرفتن دلالتش رو، فرمودن که اینها مربوط به مرتبه بالای علم هست و مربوط به تحصیل فرهنگ اسلامی. البته ما در این فرمایشات اشکال کردیم. طائفه سوم رو فرمودن دلالت داره بر وجوب فحص، اما اختصاص داره به زمان حضور معصومین علیهم السلام که ما در این هم اشکال کردیم. اما طائفه چهارم، ایشون می‌فرمان طائفه چهارم روایاتی است که دلالت می‌کنه بر این که اگر کسی خلاف واقع عملی انجام داد، یعنی اون چه که در حکم واقعی بود به اون عمل نکرد، یه چیزی واجب بود ترک کرد، یک چیزی واقعا حرام بود انجام داد و نمیدانست که اون حرامه، نمیدانست که اون واجبه، به خاطر اینکه نرفته یاد بگیره، به خاطر اینکه تعلم تحقق پیدا نکرده، معاقبه، مورد مؤاخذه واقع میشه. اینجا ایشون به روایتی اشاره میکنند که مرحوم آخوند هم فقط به این روایت اشاره کردند و به این طائفه اشاره کردن. در روایت مسعدت ابن زیاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که وقتی از حضرت سوال شد فلله الحجت البالغه، این آیه شریفه، حضرت اینطور جواب دادن، فرمودن ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما. روز قیامت خداوند به بنده خودش خطاب میکنه، بنده من تو میدانستی؟ فان قال نعم، اگه بگه بله میدونستم، قال افلا عملت بما علمت، خب پس چرا به اون چه که میدانستی عمل نکردی؟ خب این مربوط به حجیت علم، مربوط به اینی که انسان وقتی یه چیزی رو میدونه باید ملتزم بهش باشه. و انقال کنت جاهلن، اگر اون بنده در جواب بگه من نمیدونستم، اطلاع نداشتم، اگه این حرام رو مرتکب شدم اطلاع نداشتم، اگر این واجب رو ترک کردم اطلاع نداشتم، قال لهو افلا تعلمت حتی تعمل، تو یاد نگرفتی چرا تا بهش عمل کنی؟ افلا تعلمت حتی تعمل، اینجا مؤاخذه بر اینه که چرا نرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی بپرسی بفهمی که این واجبه یا حرامه. فیخصمه، خدا با این بنده خودش در واقع خصومت میکنه، مخاصمه میکنه، مؤاخذه میکنه. و ذالک الحجت البالغ لله عز وجل فی خلقه، حضرت فرمان اون آیه شریف فلله الحجت البالغه ناظر به اینه که خدا بالاخره احتجاج میکنه با بنده خودش، میگه بنده من این کارو که خلاف واقع مرتکب شدی میدونستی یا نمیدونستی؟ اگه بگه میدونستم میگه چرا عمل نکردی، اگه بگه نمیدونستم میگه چرا نرفتی یاد بگیری. مخاصمه میکنه. آقای سعد میفرمان این روایت دلالت میکنه بر مطلوب ما و اون اینه که قبل الفحص اگر احتمال تکلیف کسی داد، اینجا این منجزه و باید بره و فحص کنه. بله اگر فحص کرد، که حالا بعد توضیح میدیم که چه مقدار فحص در تنبیهات این بحث میاد، به مقداری که دیگه مایوس شد از یافتن جوابی دلیلی بر مطلب، اون موقع میتونه براءت جاری کنه با ادله براءت. البته آقای صد براءت عقلی رو قبول نداره، اما براءت شرعی رو قبول داره، میگه بله میتونه براءت جاری کنه و اگر خلاف واقع در اون موقع انجام داد معذوره، چون مستندش براءت بوده. بعد میفرمان این روایات دیگه اون اشکالی که در روایات طائفه سوم هم کردیم، که گفتیم اختصاص داره به جایی که اگر جستجو کنه امکان دستیابی به واقع براش هست، که زمان مثلا حضور ائمه علیهم السلام باشه، این روایات چنین اختصاصی هم نداره. بعد ایشون اشاره میکنن در انتها، میفرمان و قریب منها روایات اخرى واردت به نفس المضمون، نزدیک به این مطلب روایات دیگری است که به همین مضمون آمده. و میفرمان خب پس میبینید که میشه به این روایات استدلال کرد، که عرض کردم چهار طائفه، طائفه اول و دوم که ایشون فهمیدن کلن ربطی به مسئله ما نداره، طائفه سوم فرمودن مربوط میشه ولی اختصاص داره به زمان حضور معصوم، ولی طائفه چهارم میفرمان بله این مربوط میشه به مسئله ما، مسئله فحص قبل از اجراء اصول مؤمنه و اختصاص هم نداره به زمان حضور معصوم. عرض کردم مرحوم آخوند که فرمود فالاولا الاستدلال للوجوب بما دل من الآیات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم. این که آخوند فرمود بهترینه که ما استدلال کنیم برای تقیید ادله براءت به ما دل به اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب تفقه و تعلم و مؤاخذه داره، مثالی که آخوند زد همین مضمون طائفه چهارم بود که خدا در روایت داره که حلا تعلم، که همین مضمونی که تو روایت مسعدت ابن زیاد بود که افلا تعلم تحت تا تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا بهش عمل کنی. بنابراین مرحوم آخوند اصلا ناظر به این طائفه از روایاته، و قبلا هم عرض کردم نه اشکال آغازیار رضوان الله علیه بر مرحوم آخوند وارده که گفت این روایات مخصوص به مورد علم اجمالیه، چون آخوند جواب داد لقوت ظهورها فی ان المؤاخذه والاحتجاج به ترک تعلم فی ما لا یعلم، در موارد عدم علم نه علم، لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه، نه در مواردی که میدونه یه چیزی واجبه ولو اجمالا علم مثلا و اجمالی داره، نه اینجا مورد نظر این روایات نیست، نه اون اشکال وارده، نه این اشکالاتی که خب مطرح شد که مثلا اختصاص داره به زمان حضور معصوم یا مثلا ربطی نداره به مسئله فحص در موارد شبهه حکمیه. در انتهای این بحث آقای سعد یک عبارت مختصری دارن، میفرمان از آیه نفر هم میشود استفاده کرد برای وجوب فحص. آیه نفر که میدونید در بحث حجیت خبر واحد مورد بحث قرار میگیره، در سوره مبارکه توبه آیه 122. آیه نفر مضمونش اینه: ما و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. لازم نیست تمام مؤمنین کوچ کنند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. پس چرا از هر فرقه ای از مردم، از مؤمنین، هر گروهی از مؤمنین یه طائفه ای، یه تعدادی نفر نمی کنن، کوچ نمی کنن، مهاجرت نمی کنن، لیتفقهوا فی الدین، برن یاد بگیرن دین رو. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی که برمی گردن به سرزمین خودشون، به محل اصلی خودشون، به اون قوم و قبیله خودشون، اونها رو انذار کنن، بهشون بگن آقا اینا واجبه، باید انجام بدی، اینا حرامه، باید ترک کنی. لعلهم یعنی لعل قومهم یحذرون، باشد که اون جماعتی که اینها براشون میان و تبلیغ میکنن حذر کنن. خب میدونید اینو تو بحث حجیت خبر واحد به کار میبرن، میگن خب اگر خبر واحد حجت نباشه این جماعت میرن یاد میگیرن، میان میگن امام صادق اینطوری گفت، وای خبر واحد حجت نیست، این فایده نداره که، مردم میگن خب شما داری میگی، ما که نشنیدیم از امام صادق. پس این که میفرماد لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، معلوم میشه خبر واحد حجت. الان بحث ما این نیست. البته میدونید این آیه آیه است که برای وجوب کفایی تعلم علوم دینی هم بهش تمسک میشه. خب این آیه داره میگه همه قرار نیست برن، ولی یه عده باید برن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، برن دین رو یاد بگیرن، بیان برای بقیه بیان بکنن. بعد از جمله باز این آیه این نکته رو داره که اونایی که تفقه در دین میکنن مسئولیت انذار هم دارن. همین نیست که فقط برن یاد بگیرن، نه، باید بیان اطلاع بدن به دیگران، تبلیغ کنن که آقا این احکام مسائل، حالا اختصاص به احکام به اصطلاح فقهی هم نداره، مسائل عقیدتی، مسائل اخلاقی. لیتفقهوا فی الدین در ابواب مختلفش. مرحوم آقای صدر نکته‌ای که اینجا دارن یه نکته دیگره غیر از این بحثایی که تا حالا اشاره کردم. ایشون می‌فرمان این آیه شریفه که دلالت می‌کنه بر این که یه عده‌ای واجبه که نفر کنن، مهاجرت کنن، کوچ کنن برای تعلم، این به التزام دلالت می‌کنه علی ایجاب الفحص علی الباقین، که خب اون ما بقی هم که نرفتن اونها باید فحص کنن، اونها هم باید یه مسئله براشون پیش میاد برن بپرسن، جستجو کنن، همینطوری نمیتونن هرچی به ذهنشون میرسه عمل کنن، نه، نمیتونن اصول مؤمنه رو جاری کنن، نه، باید برن بپرسن. البته ببینید به نظرم آیه صدر نفرموده، ولی به نظرم با توجه به فرمایشات قبلیشون، چون من این آیه رو و این استدلال رو در فرمایشات آیه حائری هم، در تقریر آیه حائری هم دیدم، اونجا هم همینقدر مختصره. حالا نمیدونم مثلا این مال دو تا دوره جداگانه است یا مال یک دوره، چون بارها عرض کردم آیه صدر یک دوره کامل خارج اصول گفتن که آقای حائری از اوائل دوره اول بودن، بعد یه دوره دیگه شروع کردن، دوره دوم، که آقای حائری تا اونجایی که دوره اول بوده تا تقریبا تا اونجا رو در دوره دوم بودن. یعنی آقای حائری یک دوره اصول رو کامل خدمت آقای صدر بودن و همه رو به اصطلاح تقریر کردن. مرحوم آقای هاشمی از اواخر دوره اول آمدند در سایه صدر. ایشون کمی قبل از تعادل و تراجیح آمدند در سایه صدر دوره اول، بعد تعادل و تراجیح دوره اول رو بودند، بعد بودن تا آخر درس های دوره، تا اون موقعی که درس دوره دوم بود. درس دوره دوم آقای صدر که به براءت و احتیاط رسیدن، همین بحثایی که ما الان توش هستیم، حالا کجاش من نمیدونم دقیقا، دستگیر شدند و به شهادت رسیدن. دوره دوم بیشتر از این جلو نرفته، اما تا کجا بوده من دقیقا نمیدونم. آقای هاشمی هم خب میدونید، خدا رحمتشون کنه، ایشون هم بعدن دستگیر شدن، شکنجه زیادی هم ایشون در عراق شد. خود ایشون یه وقتی برای من تعریف میکرد که چه شکنجه های وحشتناکی شده. بعد دیگه ایشون اومدن ایران، بعدن موقع تقریرات رو میخواستن چاپ کنن آقای هاشمی، خب یه تیکه تقریر ایشون خالی بود، یه قسمتش. ایشون از دفاتر بعضی دیگر از آقایونی که در درس آقای صد شرکت کرده بودن، آقای دوریاب، از اون استفاده کردن که در مقدمه جلد ششم تقریراتشون، چون میدونید تقریرات آقای هاشمی هفت جلد، در مقدمه جلد ششم ایشون اونجا یادداشت کردن که من اینو از دفتر آقای دوریاب استفاده کردم. اما این که این قسمت ها دو دوره بوده یا یک دوره، تقریر آقای هاشمی مال خودشونه یا از دفاتر گرفتن، اینا رو من نمیدونم. این قسمت بعضی جاهاشون با هم فرق داره، الان میرسیم در ادامه تقریر آقای حائری با تقریر آقای هاشمی فرق داره، ولی بعضی تیکه ها این همه، از جمله این تیکه در عبارت های آقای حائری هم همینطور مجمل، حتی به یه شکلی مجملتر و مختصرتر از آقای هاشمی ایشون اشاره کردن به این مسئله که آیه نفر هم قابل تمسک هست برای وجوب فحص و سؤال. ایشون تعبیرشون اینه، حالا به عبارت اینه ها، ایشون تعبیرشون اینه که این آیه دلالت میکند فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ بِالْإِلْتِزَامِ عُرْفًا عَلَى إِيجَابِ الْفَحْصِ عَلَى الْبَاقِينَ و عدم جوازه ما لهم لذالک. این جوازه ما ظاهراً برمیگرده به نفر و تفقه، یعنی اینکه اینها براشون نفر و تفقه جایز نیست، علتش اینه که فحص بر اینها واجبه. این تعبیر ظاهرش اینه، عدم جوازه ما لذالک، لهم لذالک. یک کمی از نظر من مفهومش واضح نیست، ولی اونی که حالا قاعدتاً باید آقای صدر میگفتند از این عبارت شاید اون در نیادا، ولی قاعدتاً آقای صدر باید میگفتن این بود که خب اگر فحص واجب نبود کلن و ما میتونستیم بدون فحص در شبهات و حکمیه اصول مؤمنه جاری کنی، اگه این بود خب چرا اصلا خدا گفته یه عده برید یاد بگیرید بعد بیاید برای قومتون بیان کنید؟ خب وقتی که اصول مؤمنه حجت بدون فحص، خب همه بدون اینکه بدونن اصل مؤمنه جاری میکنن، یا هرچی که شک میکنن واجبه یا نه میگن ایشالله نیست، هرچی که شک میکنن حرامه یا نه میگن ایشالله نیست، ناموشون یه برای چی برن یاد بگیرن؟ همین که میفرماد فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه دامتون برید یاد بگیرید. خب برای چی برن یاد بگیرن؟ اگه فحص واجب نیست، اگر اصول مؤمنه بدون فحص جاری میشه، خب برای چی برن یاد بگیرن؟ این نشون میده که پس فحص قبل از اجرای اصول مؤمنه واجبه، بعد خدا فرموده خب لازم نیست همه تون را بیفتید برید از خود مثلا معصوم سوال کنید، همه تون را بیفتید برید مراکز علمی، نه یه عدتون برید یاد بگیرید بیاد بر بقیه بگید، ولی معلوم میشه که فحص واجبه. عرض کردم این توضیحی که من الان دادم از عبارت آی هاشمی و به طریق اولا از عبارت آی حائری این توضیح در نمیاد، ولی قاعدتا یه همچین چیزی تو ذهن آی صدر بوده که به این آیه هم تمسک میکنه که بله همین که خدا فرموده یه عده‌ای برید یاد بگیرید و بعد بیاد به بقیه بگید، معلوم میشه که بدون فحص نمیشه اصول مؤمنه جاری کرد. و الا اگه میشد خب بدون اینکه فحص کنن، بدون اینکه برن یاد بگیرن، بدون اینکه یه عده‌ای کوچ کنن، اصول مؤمنه رو جاری میگردن. یا اگر یه چیزی رو یاد میگرفتن خب بهش عمل میکرد، ولی قرار نبود لزوما برن یاد بگیرن. خب این بحث تمام میشه در شبهات و حکمیه، نوبت میرسه به شبهات موضوعیه. در بحث شبهات موضوعیه که حالا میمونه دیگه برای جلسه بعد انشالله، یعنی روز شنبه اگر خدا بخواد، مرحوم آخوند همون لابلای بحثشون فرمودن که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست بدون اینکه استدلال کنن، همینطوری لابلای بحثشون که حالا عبارت چو قبلا آوردم بعد براتون میگم، فرمودن که فحص لازم نیست. اما آقای صدر بحث میکنن و دیگران هم بحث کردن، علمای دیگه، که دلیل این که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست چیه، اونو توضیح میدن که انشالله این میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.